بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان این بود که برخی از علمای اهل سنت در مقابل حدیث شریف ثقلین مدعی شدند که در مقابل این روایت روایاتی داریم که از نظر مدلول با این حدیث تعارض پیدا میکنه، یعنی اگر اون چرا که شیعیان در مورد حدیث ثقلین میگویند که منحصر هست طریق هدایت به پیروی از اهل بیت علیهم السلام، اگر حدیث ثقلین را این گونه معنا کنیم مدلولش این باشه، وقت روایات معارض دارد، یعنی روایاتی داریم که اصحاب را یا امت را به پیروی از دیگران دستور داده پیامبر اکرم. معنیش این است که حصر در کار نیست، یعنی اگر بخواهیم این جمع کنیم بین این روایات، نباید حدیث ثقلین را اونگونه معنا بکنیم که ازش انحصار استفاده بشود. باید جمع بین این دو دسته روایات کنیم. اون روایات معارض چند تا از این شاخصهاش را عرض کردیم در جلسه گذشته که از جمله اونها حدیث الاقتداء بود، حدیث اقتداء، که این حدیث بنابر نقل این طور هست: اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. یعنی پیامبر بر اساس این روایت به اصحاب فرموده یا به همه امت فرموده که بعد از من اقتدا بکنید به این دو صحابی. این یکی از روایات بود. این روایت حالا ما عرض کردیم که این حدیث و مانند این حدیث یک پاسخ مشترکی دارند از نظر علمای شیعه، و آن پاسخ مشترک این است که اینها نمیتواند معارض حدیث ثقلین قرار بگیره، برای اینکه حدیث ثقلین را هم ما روایت کردیم هم شما، یعنی فریقین اون حدیث را از نظر نقل پذیرفتند، منقول هست هم از طریق شیعه هم اهل سنت، و در مجامع روایی هر دو گروه هست. اما امثال این حدیث مثل حدیث الاقتداء در منابع شیعه به عنوان یک نقلی که معتبر باشه و نقل شده باشه که بله یکی از روایات نبوی که ما داریم یا روایات اهل بیت که ما داریم این حدیث است، ما چنین روایتی را نداریم، یعنی ما از نظر نقل این حدیث را نپذیرفته ایم که اون وقت دچار این مشکل دلالتی بشویم. پس این اگرم معارضه داشته باشد، معارضش برای کسانی است که این حدیث را از نظر سند قبول دارند، نه اونهایی که این سند را قبول ندارند، که حالا ما شیعه این حدیث را من حیث سند قبول نداریم و مانند این. حالا بقیه هم تقریبا همین حالت را دارند. یک جواب مشترکه برای همه اینها. ولی حالا مضاف بر این که این روایت از نظر ما سندش درست نیست و نقل از پیامبر نیست، خود علمای اهل سنت هم از شاخصین آنها، یعنی اهل فن، اونایی که خبره هستن در شناخت روایت، همین دیدگاه را دارن. بله، حالا من یک مواردی را خدمتون عرض میکنم، اشخاصی که این حدیث را از نظر سند، چون اولا در صحیحین نیست، یعنی این حدیث الاقتداء در صحیحین ذکر نشده، در سنن هست، مثلا ترمذی، ابو داوود، اینها به بعد دارن، یا نیشابوری، اما در بله، یعنی این در اون دو حدیث نیست، و چون در اون حد دو منبع اصلی که مشهور و قاطبه اهل سنت روایاتش را صحیح میدانند نیست، دیگه مورد مناقشه و مباحثه سندی قرار گرفته است. از جمله کسانی که این را به لحاظ سند نقد کردند و گفتند سندش معتبر نیست، ابن حزم اندلوسی است. ابن حزم که حالا عبارتش را بعد خدمتون میخوانم، در کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، کتابی آقای ابن حزم داره به نام الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، سه جلد هست، در جلد سوم صفحه 27. حالا عبارتش هم بعد خدمتون میخونم. این یک، آقای برهان الدین عبری فرقانی در کتاب شرح المنهاج البته حالا این رو من به واسطه دارم خدمتون نقل میکنم، از نفحات الازهار جلد 3 صفحه 103، این را از اون منبع بنده نقل میکنم. شمس الدین ذهبی شخص معروفی است و معروف هم هست به این که آدم سختگیری است در قبول در واقع سند و اینها، خیلی دقیق هست، یعنی آدم دقیقی است از نظر اهل سنت، شخصی است که خیلی بهش اعتنا میشه. آقای شمس الدین ذهبی در میزان الاعتدال جلد 1 صفحه 105 و جلد 3 صفحه 610 و ابن حجر عسقلانی که ابن حجر عسقلانی هم از شخصیت‌های طراز اول در بین محدثین و فقهای اهل سنت حساب میشه. ابن حجر عسقلانی لسان المیزان جلد 1 صفحه 188 و جلد 5 صفحه 237 و شیخ الاسلام عربی بله، ایشون هم از شاید خدمتون که از در نزید صفحه 97. اینها گفتن که این حدیث از نظر سند قابل اعتنا و اعتماد نیست. حالا عبارت آقای ابن حزم را خدمتون میخوانم که در این باره ایشون چه نظری دارن. آقای ابن حزم متوفای 475 قمری است. گفته است که لو اننا نستجیز و تدلیس لحتججنا فی ذالک بما روی اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. میگه اگر ما تدلیس را جایز میدونستیم که یک مطلبی را که واقع نیست در قالب واقعی ارائه بدهیم، گول بزنیم به اصطلاح، حالا به تعبیر عامیانه، اگر گول زدن و شیره سر مردم مثلا مالیدن و خلاف واقع گفتن را جایز میدونستیم، به این حدیث میدونستیم استدلال بکنیم. ولکنه لم یصح، ولی این روایت، این مارویه لم یصح، صحیح نیست. و یعیذنا الله، و خدا ما را بر حذر بداره یا در پناه خودش نگه بداره، من امر الاحتجاج به ما لا یصح، که ما وقتی میخواییم استدلال کنیم به چیزی استدلال کنیم که صحیح نیست. پس این روایت صحیح نیست و ما هم اهل تدلیس، این که بخوایم یه چیزی که درست نیست را به عنوان درست، باطل را به جای حق بگذاریم، اهل اینا نیستیم. این عبارت ایشون بود که خدمتون خوندم و اون بقیه دیگر هم که منابعش را نقل کردیم. پس از نظر سند این مشکل را داره، یعنی حدیثی نیست که مورد پذیرش خود اهل سنت هم قرار گرفته باشه. اینا به حاض سندی. بله.
چون نمیخواستم مثلا حدیث ضعیف و ناسنون خیلی محکم رد شد.
بله اصلا میگه لا یسخ، یعنی قطعا میگه صحیح نیست. وقت به لحاظ دلالی هم مشکلاتی داره، حالا با قمز عین از سند فرض کنین سندش هم قبول باشه، حالا سند شرط لازم میشود برای قبول یک روایت، نه شرط کافی. اگر یک مدلولی داشته باشد که معارض باشد با یک مطلب مسلم، دیگه نمیشه اینا قبول کرد. توجه فرمودید؟ وقت این روایت که حالا نقل شده، این حدیث الاقتداء، اگر بخواد دلالت کنه بر امامت مثلا ابوبکر و عمر، چون حدیث چیز حدیث ثقلین رو گفتیم دلالت میکند بر امامت اهل بیت، حالا اگر این حدیث هم مدلولش امامت باشه، یعنی که کنه پیامبر فرموده است که بعد از من امام شما ابوبکر، یا امام شما مثلا بعد از ابوبکر فرض کن عمر هست، اگر مدلولش این باشه معنیش این است که یعنی امامت منصوصه. یعنی اگر دلالت بکند این حدیث بر این که اقتدوا بالذین من بعدی، یعنی اونها را پیشوای خود قرار بدهید، پس نص در امامت ابوبکر و عمر خواهد شد. درست؟ مدلولش این میشه دیگه. و حال این که این مطلب با یک روایت صحیحه که خود اون روایت صحیح هم در صحیح بخاری است، یعنی اون حالا این حدیث که عرض کردم بن حیث سره در صحیح هنگ نیست، ما مدلولش با یک حدیثی که در صحیح بخاری است و اون از خود عمر هم در واقع نقل می شود، معارض دارد، یعنی معارض هست با چیزی که اون هم من حیث و دلاله و هم من حیث سند معتبر هست عند اهل سنه. اون یکی اون حدیث چیست؟ اون حدیث این است که بله در صحیح بخاری در مورد این که میخواست مثلا عمر برای خودش جانشین تعیین بکنه، اونجا دارد که این استخلف فقط استخلف من هو خیر منی ابو بکر، و این لم استخلف، اگر من خلیفه برای خودم قرار ندهم، فلم یستخلف من هو خیر منی، هر می شود که رسول الله. یعنی ایشان گفته است که پیغمبر برای خودش خلیفه قرار نداده، من هم اگر برای خودم جانشین قرار ندهم به سیره پیغمبر عمل کردم، کار خلافی نکردم، چون پیغمبر که قبل از من بود و از من بهتر بود، اون خلیفه برای خودش مشخص نکرد، جانشین برای خودش چیز مشخصی نکرد. اما حدیث اقتدا میگوید چرا؟ حدیث اقتدا میگوید که پیغمبر برای خودش جانشین تعیین کرده است، اول مثلا ابوبکر بعدم عمر، طبق این. و این حدیث از نظر دلالت معارض می شود با اون که هم سندن مهم محکم هست در صحیح بخاری آمده، هم معمولون به بین اهل سنت هست، یعنی قاطبه اهل سنت الا شذوذ که اهل حدیث بعدن باشن، قاطبه اهل سنت قائلن که ما نصی در امامت نداریم و طریق تعیین امام بیعت هست، انتخاب صحابه است. پس مدلول این حدیث هم با اون روایت معارضه، روایت صحیح است، هم با رأی مشهور اهل سنت، قاطبه اهل سنت، من المعتزله، من الاشاعره، من الماتوریدیه، الا اون اصحاب الحدیث یه عده که هستن که اینا کمترن، اونا قائل به نصن که میگن بر ابوبکر و اینا مثلا نص داریم، ولی قاطبه اهل سنت قائلن که نصی وجود نداره. درجه فهمیدید؟ پس این یک اشکال اینجوری هم این روایت داره. حالا خب دیگه معارض اون وقت نخواهد شد، معارض با حدیث ثقله هم دیگه نخواهد شد. پس اگر چنانچه مفاد حدیث اقتدار ربطی به امامت نداشته باشه، خب معارض حدیث ثقله هم نخواهد بود، چون ما گفتیم اون دلیل بر امامته، پس معارض با اونم نخواهد بود. به نحس دلاله
آره.
خب میدونم بس اگر دلالت بر امامت نمیکنه معارض حدیث ثقله اینی که دلالت بر امامت میکنه معارض اون نخواهد بود، مشکلی نداریم دیگه اون وقت، پس این به عنوان معارض حساب نخواهد شد.
حدیث
خب بله، حالا اون که اصلا نزاع در اصل نصه که آیا ما نصی در امامت داریم یا نداریم، ما میگیم داریم، امامت منصوصه. حالا اینجا آمدن این حدیث اقتدا رو گفتن معارض است با حدیث ثقلین.
چرا اون رو نمیگه؟
چرا
اون نمیگه
حدیث حرف عمر حرف پیامبر نیست؟ بله حرف. نه. نه، عمر حرف خودشه، اجتهاد خودشه، میگه که بله درست میفهمه، اون نقل از پیامبر نیست. نقل میکنه که پیغمبر این کار را نکرده است. خب شاید فهمش اشتباه بوده، مثلا فهم عمر اشتباه بوده. بله اینو من آدرس رو بگم خدمتون، صحیح بخاری را خب صحیح بخاری، آدرس این روایت صحیح بخاری، من اون صحیحی که من دارم 4 جلدیست، محشا هست به حاشیه از سندی، جلد 4 صفحه 248 کتاب الاحکام باب الاستخلاف، من به حدیث اونجاست. استخلاف برای باب الاستخلاف. بنابراین فرمودین پس یک مشکل دلالتی هم اینجا می شود که داره، اشکالهای دیگری هم من حیث و دلاله هم کردن که مثلا اگر این حدیث بر امامت دلالت می کرد، یعنی حدیث الاقتدا این مدلولش امامت باشه، ابوبکر در سقیفه به دفعه حضور داشت و در مقابل انصار احتجاج کرد، برای اینکه انصار را کنار بگذاره احتجاج کرد به این روایت که پیغمبر فرموده است الائمه من قریش. انصار میگفتن که اول مدعی بودن که خلافت مثلا مال ماست، عرض میشد که بعد دوباره که بحث کردن گفتن حالا مننا امیر و منکم مثلا امیر اشتراکی باشه، هر دو نظر را رد کردن این گروه ما چیزها مهاجرینی که چند نفرم بیشتر نبودن اونجا در مقابل انصار، از جمله این نرا عقب زد که گفتش که پیغمبر فرموده است که الائمه من قریش، شما که از قریش نیستید پس امامت شما ندارید. میگن خب اگر چنانچه این حدیث اقتدا هم دلالت میکرد مثل اون حدیث الائمه من قریش، خب خیلی روشن‌تر بود، یعنی اینجا علاوه بر این که کلی رو بیان میکنه که از قریش هست، بلکه مصداق رو هم مشخص میکنه دیگه، یعنی پیغمبر فرموده اساسا بعد از من امام ابوبکر، ابوبکر میگفتش که پیغمبر فرموده است که ان شاءت که اقتدوا بالذین من بعدی ابوبکر، خود پیغمبر فرموده به من اقتدا کنید، همتون بس بعد به من اقتدا کنید، این که عدل میگم، یعنی اگر چنانچه این فرض کنید کلام پیغمبر می بود من حیث النقل یا چنین مدلولی میداش من حیث الدلاله، این اولا بود به استدلال در اونجا احتجاج، برای خاطر اینکه خیلی دیگه روشن میکنه، مصداق رو هم مشخص میکنه، عدل بود بر مراد از اینکه به اون عام مطلب
در مورد جانشین رو اومد کی و کجا گفته؟
کدوم؟
که پیامبر جانشین تعیین نکرد، من تعیین نمیکنم.
در همون بیماریش دیگه، اون وقت که دیگه در بستر بیماری اینها بود، بعد صحبت میکردن که شما یه نفر تعیین کنید جانشین، بحثا مطرح بود، ایشون این مطلب رو اونجا گفته که حالا اگر من
هم شورای که تعیین کرده من خلاف هم حرفش نیست؟
نه تعیین نکرد دیگه، خب من مصداق معین نکرد، اون مصداق نکرد دیگه، مصداقش این بود که ابوبکر عمر را به جای خود گذاشت، گفت اگر منم یک نفر معین را جای خود بگذارم به سیره ابوبکر عمل کردم، از من بهتر بود، اگرم یک نفر را جای خود نگذارم بازم اشکالی ندارد، چون پیغمبر مثلا این کار را نکرده. اون شش نفر در حقیقت بله افرادی هستن که شما حالا اینا را یک شو انتخاب بکنید، معین نیست دیگه، شخص معین نیست. ببینید خب این هم شد که اونم یک اشکال هم اینجوری هم وارد کردن که بله، یکی هم باز نقل کردن که اینا نقل هاییست دیگه، اینا هم معین حداقل هست، یعنی اگر مخالفت تامه نداشته باشد با مدلول این حدیث معین این معنا هست. انا فرمودید باز نقل کردن که ابوبکر آرزو می کرد، می گفت ودد تو انی کنتو سألته من فی من هذا الامر فلا ينازع الامر اهله. اینم از ابوبکر نقل کردن که اون لحظه های آخر زندگیشو اینا میگه من چند تا کاری که کاش نکرده بودم، کاش این چیزا رو انجام نشده بود، مثلا کاش به خانه حضرت زهرا تعرضی نکرده بودم، مثلا چند تا چیز را اون لحظه های آخر میگفت که بد کاری کردم، نکرده بودم راحت تر بودم. از جمله این هست که ودت تو، خیلی دلم میخواست دوست میداشتم که کاش مثلا از پیغمبر پرسیده بودیم که من فی من هذا الامر، که بابا این مال کیه، بالاخره امام کیه، بله تا لا ینازع الامر اهله، تا اینکه دیگه درباری امر امامت با اهل، حالا اهله او اگر ضمیر پیغمبر برگرده یعنی اهل نبی، اگر ضمیر به امر برگرده یعنی اهل این امر، که با اهل این امر که امر حکومت و امامت باشه منازعه نمیشد، یا اهل زمین به پیغمبر برگرده با اهل پیغمبر مخالفتی منازعه نمیشد. خب مدلول این کلام این استش که اون نسی نبوده، والله اگر پیغمبر خب اگر حدیث الاقتدار رو پیغمبر فرموده خب دیگه این ودت تو معنی نداره دیگه، پیغمبر فرموده ابوبکر. پس این که میگوید کاش این رو سوال کرده بودیم تا نزاعی نمیشد، معنیش که این حدیث یا اصلا درست نیست، یعنی چنین چیزی را پیغمبر نفرموده اصلا، یا اگرم فرموده باشه معناش این نیست، حالا هر معنی دیگه ای داره باید رفت دنبال اون معنای دیگر. این را تاریخ طبری، این مطلبی که حالا خدمتون عرض کردم که ودت تو انی کنت و سألت و من فی من هذا الامر، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 53 بله، مروج الذهب هم داره، مروج الذهب جلد 2 صفحه 330 حالا اینا هم به حس دلاله که از همه قوی تر مهمترش همون اولیست که خود ایشون گفتش که اگر من جانشین برای خود تعیین نکنم به سیره پیغمبر عمل کردم که او جانشین پیغمبر تعیین نکرد، یعنی معارض میشه با حرف خود علمی شاید که خلیفه، در حالی که این حدیث میگوید اقتدو باللذین من بعدی دیگه، اگر مدلولش این باشه پیغمبر پس تعیین کرده جانشین، ابوبکر تعیین کرده، بعدم عمر تعیین کرده، ایشون خودش میگوید نه پیغمبر کسی رو تعیین چی نکرده. من وقت عرض کردم سندم اون حدیث من حیث سند بلا مناقشه هست، چون در صحیح بخاریه، در حالی که این سندش هم مشکل داره. بله کانت علم شد که بیعت و ابوبکر فلتتن، حالا اون یه داستانی داره، اون خودش یک ماجرایی است که این را کی گفت و چرا گفت و اینا، خودش یک داستان مفصلی داره که اون عبارتی که عمر هست راجع به ابوبکر، کانت بیعت و ابوبکر فلتتن و قل الله المسلمین شرها، خدای متعال اگر به داد مسلمان ها نرسیده بود شرش دامنگیر می شد، ولی خدا مثلا حفظ کرد. حالا اینا چرا گفت و به چه انگیزه ای گفت یه مطلبی در جای خودش.
ابوبکر عمر رو تعیین کرده باشن فرض
مورد تایید
نیست،
میگم اولا
که
ابوبکر
کشتن
مفهومش کرد،
در
صحت اون ابوبکر
نیست که خودش نوشته باشه بعد از من عمره، نه عثمان
نوشته. حالا تو منابع اهل سنت دیگه اینا نیستا، اینا فعلا ما داریم بر اساس منابعی که اونها دارن داریم صحبت میکنیم. بله خب جلد از شاید خدمتون که 4 صفحه 53 این راجع به حدیث اقتدا هم من حیث سند و هم من حیث دلالت، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید والله از این عبور کنیم. پس یک پاسخ مشترک داشتیم که اصلا این چنین نقل هایی مثل حدیث الاقتدا ما که نداریم که بخواد معارضه با حدیث ثقلین باشد عندنا. یک ثانیاً شما هم که دارید سندش محل مناقشه است، در صحیحین نیامده، اون وقت مشهور اگر این دیدگاه را برگزینیم ما که اعراض و شیخین قد هست، طعن است، مثلا خودش حالا یه مبنایی، اگر کسی روی این مبنا عمل بکنه که همین که شیخین یعنی بخاری و مسلم اعراض کردن خودش یه قدی میشه. حالا اگر این مبنا را هم نگیریم، مستدرکات و اینا را هم بیاوریم، به هر حال وقتی که باید سند بررسی بشه، در صحیحین بررسی سند حسب المشهور بینهم نیاز نیست، اما در سایر کتاب‌های حدیث ولو ترمذی باشه، نسائی باشه، ابی داوود باشه، ابن ماجه باشه یا مسند احمد حنبل، هر چه باشه سند باید بررسی بشه. سند بررسی کردن مشایخ علم رجال مثل آقای عسقلانی، ابن حجر، شخص خیلی برجسته است، لسان المیزان مثل آقای ذهبی امثال اینو رد کردن. اینم راجع به سند. من حیث دلاله هم که عرض کردیم مشکل داره، اگر مدلولش امامت باشه اون وقت پیامدها را داره که درست نیست. از صحابه نه، صحابه چیزی نداریم، فقط بعد بین علمای اهل سنت بعضن به این استدلال، اون اهل حدیث و اینا استدلال کردن بعدش، صحابه نه. خب پس از این گذشت. دومین معارضی که نقل کردیم چه بود در اون جلسه؟ دومین معارض غیر از این حدیث الاقتدا ظاهرا این حدیث بود که الحق ينطق على لسان عمر، این حدیث که این حدیث که میگوید الحق و ينطق على لسان عمر معارض میشود با حدیث ثقلینی که بله ما ان تمسکتم به همال ان تزلو و تمسک کنید به اهل بیت و اینها. خب و اما این روایت
بله
خب این است که اون چرا که عمر بگوید حق است دیگه، پس حصر نداره که بگوییم حق بعد از پیغمبر قرآن است و اعتراض منحصر نیست. شما اونجا میگفتید که اگر حق را میخوای پیدا بکنی آدرسش این است که از اهل بیت تبعیت کنی، کنار قرآن هستن اونها، فهم اونها از قرآن یا از کلام پیغمبر سنت نبوی اونا معیاره. طبق این روایت نه، حق بر زبان عمر جاری میشود، بنابراین اگر کسی از عمر هم پیروی بکنه در فهم قرآن کریم یا در فهم مثلا روایات یا در نقل روایات، این پیرو حق شده است، پیرو باطل نیست، پس منحصر نیست. بله حالا اون در بحث مدلولش عرض کردیم، حالا ظاهرش این است که الان باید بررسی کنیم. فعلا ظاهرش این استش که شما حصر می کردید، می گفتید که بعد از پیغمبر فقط و فقط باید از اهل بیت پیروی کرد. نه خب اگر در مقابل اونها کسی چیزی بگوید و او حق باشه، نمیشود که از باطل پیغمبر فرموده باشد شما از اطرت من پیروی کنید ولو باطل باشه، این که نمیشه. پس بنابراین این در اون جاهایی که مخالفت میشه، مثلا حدیث المتعه، متعت و تمتع، متعت الحج، مثلا این کاملا مشخصه دیگه، موضع عمر مخالف موضع امیرالمومنین بود، دوتا رأی و دوتا نظر مخالف کاملا بود، با ابن عباس مخالف بود خلیفه رأیش یعنی عمر. خب اینجا حالا بشود حق دیگه، چون الحق و ینطق و علا لسان عمر، پس این متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله انا و حرمهما و آقا مثلا عاقب علیهما، این حق است. پس نقطه مقابلش که امیرالمومنین میگوید که لولا اینکه عمر متعه را حرام نکرده بود زنا نمیکرد مگر آدم شقی، پس اون باطله دیگه، اگر این حقه پس اون باطله، در حالی که شما گفتید نه، همواره اونچه که اهل بیت میگوین حق است، طبق حدیث ثقلین امیرالمومنین حرف حق میشه، این دیگه باطل میشه، نفرمودید. پس این از این جهت میشه معارض. خب حالا بحث ما این استش که از نظر سند، بله این بحث سندش رو الان من دیگه اینجا بحث نکردم که من حیث سند چه حکمی داره، عمده من حیث و دلاله هست. شاید الان یادم نیست که این حدیث از کجا نقل شده که من سندی بحث نکردم، من حیث دلاله مشکلاتی داره. برای اینکه مقصود از این، اولا نکته اول میخوایم این حدیث رو بفهمیم، بر فرض اینکه چنین حدیثی از پیامبر نقل شده میخوایم بفهمیم این در مقام مد هست یا در مقام قد هست. خب این واضح جواب که در مقام مده دیگه، این به عنوان مده عمر هست که الحق و ینطق علی لسان عمر، پس مده. اگر بخواد مده و فضیلت باشه، در چه صورتی میتواند مده و فضیلت باشد؟ که الف و لام الحق، الف و لام استغراق باشه، یا الف و لام به اصطلاح قضیه مهمله باشه، فل جمله باشه، یا بل جمله. کی مدح می شود؟ اگر چنانچه فل جمله باشد که متن نیز همه فل جمله حق میگن دیگه، الحق یجری علی لسان، هر کسی حساب کنی بالاخره بعضی از حق بر لسانش جاری خواهد شد. تعجب فرمودید خوارج هم اونجا گفتن که لا حکم الا لله، امیرالمومنین فرمود کلمت حق منتها یراد و بهل باطل، این که لا حکم الا لله حرف درستی است و بد معنا میکنید، پس این حرف اونها هم درست بود، اینم حق بود دیگه. پس فل جمله اگر باشه الحق جرا علی لسان الخوارج ایزن، حتی این دیگه خیلی هنری نیست که این فل جمله پس نمیتونه مراد باشه که فضل باشه، باید بل جمله باشه، یعنی الحق فی جمیع الموارد، هر چه هست اونی که بر زبان او جاری میشون حق است. واقع اگر مراد این بل جمله باشه، یک لازمه ای دارد که بل اجماع باطل است. یعنی اگر مراد از این الحق بل جمله، یعنی در تمام موارد، هر آنچه که از لسان عمر صادر شده از حق است و مفهومم داره ها، حالا اینم خوش گفته بودم قبل از این نکته سوم را هم بگیم. پس نکته اول این که اینجا فل جمله مراد فی بعض الموارد او فی کل الموارد، خب قطعا بعض الموارد که فضل نیست میشه کل الموارد. فی کل ما نطق به عمر، یعنی نه فی بعض ما نطق به، فی کل ما نطق به او حق باید باشه. نکته سوم این استش که اول چند تا شد، دو تا شد، سه تا شد، دو این یعنی سه این سوم، آها در مقام مده اینجا آیا بل جمله است یا بل جمله است؟ بل جمله است. حالا بل جمله است مفهوم داره یا نداره، یعنی فقط اثبات میکنه یا نه لسانش نفی هم هست، به این معنا که اگر در جایی مخالف بود این بار سلبی هم داره که هو الباطل، یعنی ما ینطق بهی عمر حق، ولی ما ینطق بهی غیر عمر فی خلافی فهو باطل، یا نه اون هم حق است، این هم حق است. مثلا مثل این که حالا اون جلسه قبل رو عرض کردیم، بگه با مجتهد مخته، این مجتهد هم درست میگه، اون هم درست میگه، حکم ظاهری به واقع کار نداریم، مسبب نیستیم، اینجوری معنا کنیم یعنی بله. این باز فضیلتی نیست، یعنی اختصاص به ایشون نداره دیگه. اون وقت اگر بنا باشد اون چرا که اون میگوین حق است، اونی هم که دیگران رأی هماهنگ او یا ناهماهنگ دارن اونا هم حق است، خب همه حق میگن دیگه، این چه خصوصیتی برای آقای عبر میمانه دیگه، همه همینجوره دیگه، یعنی هر کس هر چه گفت از صحابه کنه شبیه اون اصحابی کن نجوم مثلا میشه، مثلا شبیه اون میشه دیگه، هر کدام هرچی گفتن درست است دیگه، چه اختصاصی برای عمر میمانه اگر مفهوم نداشته باشه. پس این قطعا اگر بخواد فضیلتی باشه برای شخص عمر باید مفهوم داشته باشه، که یعنی اگر تعارض پیدا شد بین رأی او و قول او و قول دیگری، حق اینجاست، حق و باطلون بله کلن چه اهلون، این نقطه مقابل حق باید بگیم باطله، اون باطل. اگر اینجور باشه وقت می شود فضیلت، ولی این معنا خلاف اجماع، اجماع مرکب، یعنی فریقاً اینو قبول ندارن. دقت کنید این لازمه را نه شیعه بهش ملتزم هست نه اهل سنت ملتزم هست، یعنی بل اجماع این لازمه باطله. چرا بل اجماع باطله؟ چون از نظر شیعه همه اون جاهایی که مخالف عمر امیرالمومنین، اهل بیت علیهم السلام، امیرالمومنین حضرت زهرا، حسنین علیهم السلام خلاف داشتن، میگن این حق او باطله. اونا معتقده بیدن دیگه، شیعه که معتقد هستش که اهل البیت حقند. پس از نظر شیعه اگر تعارضی بوده، مخالفتی بوده ما بین اهل بیت مثلا و اون چه عمر نظر داده، مثلا قدیم متکه عرض کردم، این حق اینجا از اون باطله. از نظر خود اهل سنت هم هیچگاه نگفتن که اگر کسی مخالفت کرد با عمر رأی او باطل هست، و الا لازمه اش این هست که بگن ابوبکر بر باطل بود، هیچ کسی این را نمیگه. برای خاطر اینکه مثلا در مواردی اختلاف میشد بین عمر و ابوبکر در مسائل، خب ابوبکر تصمیم میگرفت خلاف عمر تصمیم میگرفت، مثل قضیه مالک ابن نویره مثلا، یک مصداق بارزش. در قضیه مالک ابن نویره رأی عمر این بود که باید مالک قصاص بشه، توجه فرمود، و دیه مالک ابن نویره از بیت المال باید پرداخت بشه، این قتل ناحق بوده. یعنی مالک ابن نویره حق نداشته که چیز عمر حق نداشته چیز خالد ابن ولید حق نداشته که ارمشد که مالک ابن نویره را بکشه و بعدم با زنش ازدواج بکنه، توجه فرمودید، این هر دو خلاف بوده، باید هم قصاص بشه و به هر حال باید این جبران بشه. او و گفت نه، سیف الله بود است، سیف خدا بود است و کاری که کرده است درست بود است و خالص سیف خداست، شمشیر خداست و این شمشیر خدا را نمیشه باش مقابله کرد، بنابراین مخالفت کرد. پس اگر حق آن است که عمر گفته در این قضیه، پس باطل ابوبکر بر باطل بوده، این هیچ سنی جل سنتی به این قائم نیست، توجه میفرمایید. و موارد اختلاف دیگر، هیچ کس نگفته است که صحابه ای که با عمر احیانا خلاف کردن باطل بودن، نهایتا میگوین اونم اجتهاد کردن، اینم اجتهاد کرده، حد اکثرش این است که همه مجتهدند و مختن و معذورند، نمیان بگن هیچ کنون درستان نمیگن خلاف عمر اگر کسی تصمیمی گرفت یا حرفی زد این مثلا باطل بوده، میگه الان اجتهاد کرده، کما اینکه میگن با دیگران هم که مخالفت کردن اجتهاد کردن. پس این لازمه اش را نه شیعه بهش ملتزم هست نه اهل سنت ملتزمه، که میشه باطل دیگه. از هر زاویه‌ای که ما به این نگاه بکنیم میبینیم که درست از کار در میاد. اگر بالجمله نباشد، مفهومم نداشته باشد، فضلی نیست، در حالی که این حدیث ظاهرش این است در مقام چیه؟ در مقام بیان یک فضیلتیه دیگه که ارزشی رو میخواد بیان بکنه. از همینا که ما بگذریم، حالا اینایی که عرض کردم خدمتتون، یه نکته دیگر هم هست و آن نکته این است که خود عمر هم در موارد 70 بار، حالا میگن 70 بار حداقل، گفت لولا علی لهلک عمر، این حق بر زبانش جاری شد. مثلا حالا شاید هم اگر پیغمبر فرموده باشه، بزن به صورت فعل جمله ها، بالاخره یه جاهای حواستون باشه، ینطق علی لسان عمر، که این موافق میشه با حدیث ثقلین اون وقت. یعنی ما پیغمبر میخواد بفهمم من به شما گفتم که چه؟ به شما گفتم که برید اهل بیت را بگیرید، یک خود هم به شما میدم که اهل بیت درست است، و آن این استش که خود عمر هم 70 بار خواهد گفتش که لولا علی لهلک عمر، پس برید سراغ همون علی را پیدا کنید، برای خاطر این که ما هم حدیث چیز هست دیگه، سرخنه هست دیگه، چون در رأس اطرت اولین شخص اطرت امیرالمومنین سلام الله علیه است، میگیم اینم یه احتمال، اینم یک احتمال، چون اون حرفا را که نمیشه گفت، یه تعویل کنیم لااقل این حدیث را که ردش نکنیم، اون مدالل را بگیریم باطله، چیزی ازش در نمیاد. اما حالا این یه فضلی هم میشه، این اتفاق یه فضلی هم هست، چطور اونجا فرمود عمار تقتله الفئه الباقیه، یه شاخصی داد مثلا که اینجوری، اینم بگیم مراد فعل جمله است، فعل جمله اش هم اونیه که در راستای حدیث ثقلین قرار میگیره، فعل جمله اش هم یک خاصیتی داره، بی خاصیت نیست، نگید آقا اگر فعل جمله باشه دیگه چه فایده ای داره، فعل جمله همه میگن، نه این فعل جمله معنا داره، مراد این باشه که اونجا که میگوید لولا علی لهلک عمر اللهم لا تبقنی لمعزله ليس فيها ابن ابي طالب و امثال این موارد، که این سخنان را ایشون درباره امیرالمومنین داره، اون وقت این کدی است به اصطلاح یک اشاره است، طریق است به سوی حدیث ثقلین، دیگه اصلا معارض حدیث ثقلین چه نخواهد بود. شبیه میدونم شبیه چه میشه، شبیه اون تتمه روایت اقتدا هست، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، دنبالش دارد که وحتدوا به هدا عمار، دنبال همون نقله ها، اینم هست وحتدوا به هدا عمار، خب اتفاقا چیز خوبی است. یعنی پیغمبر فرموده است که اهتدا کنید به هدایت عمار. خب عمار چه خصوصیتی داره؟ خصوصیت داره تقتله الفعتال چه؟ باقیه. یعنی عمار یک شاخص شد برای نشون دادن راه. و عمار هم از کسانی بود که پیرو امیرالمومنین بود دیگه، تو همه این اختلافات از اول تا آخر یکی از یاران و مریدان امیرالمومنین بود. اینم باز میشه یه نوع علامت دادن، یه علامتی به سمت اون حدیث ثقلین اینا. یعنی اگر فرض کنیم که اینا صادر شده از پیغمبر، همه اینا حساب شده است اگر صادر شده باشه، چون احتمالات دیگرش که به درد نمیخوره، یا باطل یا چیز ازش در نمیاد. این احتمال هم باطل نیست، هم بار معنایی داره، یعنی یه چیزی هم داشته، یه ارزش هست. خلاصه بالاخره این هم داره یه کمکی میکنه به سمت و سوی اون شاخص اصلی که چه باشه؟ حدیث ثقلین باشه. این هم یه جوری داره به او اشاره میده و هدایت میکنه. این جنبه ارزشی هم پیدا میکنه. متا فی الجمله اینجوری تعلیل بکنیم که اون وقت حدیث هم زمین نخوره. خب عرض میکنن، میخوام بگیم که حالا اگر امر دایر است که اصلا بگوییم ردش کنیم، ما میگیم خیلی خب مایلید ردش کنید، خدا حافظ، ما دعوا نداریم. نه میگید نه آقا نگهش داریم. میگه خب نگهش داریم، یه جوری معنا کنیم که خلاف نظر شریعت نباشه دیگه، چیکار کنید؟ اگر بخواید به اطلاقش اخذ بکنید، خودتون زیر سوال میرید. حالا ابوبکر اولین خلیفه از خود عمر بود، از من بهتر بود، و اون بعد باطل باشه دیگه در مقابله. ما کسی اینو قبول نمیکنه، ما هم که قبول نمیکنیم. پس یا خلاصه باید بگوییم که این درست نیست، اصلا نقل نشده، سند نداره، مجهول، مثلا مکذوبه، خب معارض حدیث ثقلین نخواهد شد. اگر اصرار شد بر اینکه آقا اینا ما نگه داریم و یک فهمی ازش داشته باشیم، ولو فهم مشکل باشه، اما بگوییم احتمال داره، احتمال داره این باشه، حد احتمال ها که ردش نکنیم. اینم راجع به این حدیث یا جاهایی که در راستای حدیث ثقلین است به اینا اقتدا کنید دیگه، یه معنیشو میده دیگه، مثل حدیث عمار.
بحث اونجایی که تبعیت از هدایت عمار، چون عمار در واقع از یک حق مطلق و محض تبعیت.
بله.
اما اینجور وقتی ما بگیم که برای سخن مثلا خلیفه هم بخواییم برش محملی درست کنیم که پیامبر در جمله فرموده، چند نوع پیامبر علیه بالله برحال مردم رو ابراه به جهل نمیده. وقتی ما فیلم جمله پیامبری چه که سفیدی کشیده باشه برای شخصیتی که این صلاحیت لازم رو نداشته باشه و مردم هم نتونن، واقعا مردم نمیتونن توی شرایط سخت تمیز بدن که حالا هر صدوم یه نفسی
به اهل تمیز باید رجوع میگه. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. طبعا همه مردم که اهل فهم مطالب نیستن دیگه، باید اجتهاد کرد. و اهل اجتهاد بررسی میکنن، میگن ما اینا روی میز میگذاریم، میز اجتهاد، جنبه های مختلفش میبینیم، میگیم پیامد باطل داره، این یکی پیامد باطل نداره. و وقت با نگاه جامعه نگر که کلام النبی ینطق بعض و به بعض یا شد، این کار اجتهادیه دیگه، البته کار اجتهادیه. حالا عرض کردیم یکی بعد اینطور عرض میکنم خدمت شریفتون که چی میخواستم بگم یادم رفت، الان یه نکته به ذهنم آمد یه مرتبه نموند بعد توقف نگر رفت، یادم مثل که یادم نمیاد. خب حالا بریم سراغ سومی. سومی چه بود؟ سومین معارض حدیث عن نجوم. بله، اصحابی کن نجوم. این هم یک معارض که اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. خب اما حدیث اصحابی کن نجوم از حیث سند و دلالت، دیگه باید بحث سندی کنیم، بحث دلالی کنیم. از حیث سند، عده ای از مشاهیر و مشایخ حدیث و رجال اهل سنت این را سندن مردود دانستن که من نامشون را خدمتون میبرم. احمد ابن حنبل یک، ابو بکر بزار دو، ابن عدی سه، عدی عین و دال و یی. ابوالحسن دارقطنی، ابن حزم، ابوبکر بیهقی، ابن عبدالبر، ابن عساکر، شمس الدین ذهبی، ابن قیم جوزیه، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، ابن حجر عسقلانی، سخاوی مصری، سخاوی بله، سین خی الف واویه، جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری، ملا علی قاری هندی که اینا شخصیت برجسته‌ای بوده، شهاب الدین خفاجی، قاضی شوکانی، اینا از جمله کسانی هستند که این حدیث را من حیث السند رد کردن. توجه فرمودی؟ بله، اینو رد کردن. منبع این مطلب را خواستید رجوع بفرمایید، تفصیلش را ببینید، حرفاشون را، کلماتشون را با سند و منبع به کتاب الرسائل العشر فی الاحادیث الموضوعه که کتاب ارزشمندی است تو این بحثها، بهش رجوع بفرمایید. از دایت‌الله میلانی نوشتن الرسائل العشر، 10 رساله درباره احادیثی که وضع شده، جعل شده، که از جمله اونا همین حدیث اصحاب کن نجومه. این به لحاظ سند که میبینید یک جمع کثیری سند اینا رو، که اینا بعضی هاشون یکیش هم خیلی مهمه، مثل ابن حجر عسقلانی و ذهبی، اینا آدم های خیلی برجسته ای هستن، وقتی رد میکنن رو ردشون نمیشه به این سادگی ها به اصطلاح مقابله کرد. اما حالا به لحاظ مدلول چطور؟ اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. خب قطعا این حدیث بر فرض این که حالا این صادر شده باشه از پیامبر اکرم، مخاطبی داره لابد دیگه، اونه که می فهمد که اقتدیتم، اون اقتدیتم مخاطبان پیغمبرن، کیا بودن؟ این را پیغمبر به کی فرموده؟ به کی فرموده است که اصحاب من مثل نجومند؟ یعنی به غیر اصحابش، مثلا یه جمعی دیگری بودن همشد منافقین، حالا یا کافرها، مشرکها، مثلا اونا را جمع کرده یه جایی، بعد به اونا گفته که این طرف اصحاب من هستن، حالا شماها اگر به این اصحاب من اقتدا کنید پس هدایت میشید. این که درست نیست، برای خاطر اینکه اونا پیغمبر اصلا قبول ندارن، مشرکین، کافرین، اینا را بخواد جمع بکنه، بعد به اونا بفرماید که شما از اصحاب من پیروی کنید، این که معنی نداره که. پس بعد مخاطب پیغمبر کسانی که بهشون میفرماید اقتدیتم، اینم اصحاب باشن. خب حالا این چجوری از کار در میاد؟ به همه اصحاب فرموده یا به بعض اصحاب فرموده؟ یعنی اینجا اون کسانی که مخاطبن مأمور به اقتدا هستند که بشن اقتدا کننده، که یعنی طبق این دستور پیغمبر باید اقتدا کنن دیگه، و اونی که مقتداست خود صحابن، یعنی خودشون به خودشون اقتدا کنن، همه به همه انبیا اقتدا کنن، چجوری میشه؟ یعنی کل الصحابه مقتدا، کل الصحابه مقتدی، اینم که نمیشه که بگوییم تک تک صحابه مأمور شدن که به تک تک صحابه که از جمله خودشون هم میشن اقتدا کنن. یعنی همه صحابه در واقع چنین جایگاهی دارن که باید به اونا اقتدا کرد، یا نه مراد از این اصحابی بعض الاصحاب هست، برخی از اصحاب را پیغمبر مرادش هست، به بقیه اصحاب می‌فرماید اصحابی، یعنی بعض الاصحابی کن نجوم، اون وقت به اونها اقتدا کنید هدایت بشید. اون بعض کیا هستن؟ اون بعض لامعین به درد نمیخوره، بعض لامعین که چطور میشه راهنما باشه؟ بگن آقا شما برید تو مدرسه فیزیه، بعضی از اینایی که اونجا هستن مسائل کلامیتون رو بپرسید، مسائل فقهی رو بپرسید. میگم به کی باید رجوع کنم؟ به همین اینا که این شایستگی ندارن. به بعد کدام بعض است؟ یه علامتی شما بگو، یک نشانی، خصوصیتی معرفی کن، لااقل که من اون بعد رو برم با اون شاخص پیدا بکنم. و الا بعض لا معین که واقعا هدایتگری نمیشه، که میشه مبهم. فایده جانم خب حالا ما عرضمون همینه، پس قطعا اراده جدیه پیامبر بعض نامعین نبوده. داریم دنبال همین میگردیم دیگه. پس اراده نبی لا کل الصحابه ولا بعضهم غیر المعین، بل اراده بعضهم معینن. خب این بعض معین کیا هستن؟ یه علامتی باید داشته باشه. بریم بگردیم توی احادیث دیگر. حدیث ثقلن خودش میشه بعد معین، حدیث ثقلن میشه معین. اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. اصحابم یعنی کی؟ یعنی اهل کسا. مراد من از این اصحاب همه اصحاب نیست. از کجا پیغمبر این را اراده فرموده و از کجا این ارادهش به ما اعلان فرموده؟ مکرر فرمود که این نیتار کن فیکم و ثقلن کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما این تمسکتون به همالن تزلو ابدا. خب بشکال داره؟ حمل المطلق علی المقید او حمل العام علی الخاص. این سری و غلایی است دیگه. چون اگر این را نگوییم اون بعض باید یه طوری معین شده باشه، خلاصه که یک راهنمای یک وجهی داده باشه. و اما نگاه کنید به این خصوصیت هم درش باشه ها، که به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، یعنی بینشون هم شقاق نباشه. اونم یک شقاقهایی که 180 درجه شقاقهای عملیه ها، حالا فقط نه در حق نظر، یه وقت بحث نظریه، یه وقت اصلا بحث عملیه. جنگ جمل هست، شوخی نیست. جنگ سفین هست، جنگ نهروان هست. این همه آدم کشته میشه، عیب نداره؟ یعنی اینجا قاتل و مقتول، مثلا عمار تقتله و الفعت الباقیه، این چطور میشه؟ این دیگه این باطل میشه این حدیث. اون وقت باقی کسی نداریم که، همه غیر باقی هست. پس این نمیتونه باشه که. پس قطعا باید یک شاخصی داشته باشه که معرفی بکنه، و الا اون وقت لازمه این است که همه این منازعه ها، مشاجره ها، مقاتله ها، حتی مقاتله های خونبار ها، تمام اینا درست باشه. یعنی پیغمبر گرامی اسلام میشه بهش نسبت داد که بگوییم که بعد ایشون فرموده از مانی ندارد، تمام اینا درسته. بعد خودش هم فرموده باشد نه، عمار را باقی ها، بقی، اهل بقی میکشن، علاوه اصلا خلاف آیه قرآنه. یعنی اگر بگم حدیث رو اینجوری معنا کنیم که عیب ندارد اصحاب جمل و اصحاب امیرالمومنین در سفین، اصحاب معاویه، اصحاب امیرالمومنین در نهروان، اصحاب خوارج و همه بر حق بودن، اون آیه شریف هم زمین میمانه. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقتل التي تبقي حتى تفيء الى امر الله. این از این آیه دیگه نستجیر بالله، این آیه دیگه معنی اصلا نداره. یعنی این حدیث معنیش این است که هیچ اشکال ندارد، اصلا باقی نداریم دیگه، اینا همشون درستن. به ایهم اهتدیتم، چه اهتدیتم اهتدیتم، همه درستن دیگه، کدوم باقیه، کدوم کسی است که بهش ظلم شده؟ آیه شریفه دقت فرمایید، میگه دو دسته از مؤمنین اگر قتال بینشون شد اصلاح کنید. اگر یکی بغیه کرد، اهل البغیه شد، خب معاویه یقینا اهل البغی بود، اصحاب جمل یقینا اهل البغی بودن، چون امیرالمومنین چه علی الناس چه علی البیعه حاکم مسلمین بود. میخوای شما طرفدار بیعت باش، میخوای طرفدار ناس باش، چه فرقی میکنه؟ امیرالمومنین بالنسه والبیعه کانه خلیفه النبی. خب کسی که علیه خلیفه پیغمبر شمشیر بکشه و بیاد به اصطلاح رو در رو وایسه میشه باقی دیگه، میشه اهل البغ. پس اصحاب جمل اهل بغ بودن، اصحاب صفین اهل بغ بودن، اصحاب نهروان اهل بغی بودن، اینا صحابه هم بودن دیگه. و به ایه مثلا چه میشه اون وقت؟ با این معارض این آیه میشه و معارض آن حدیث نبوی که صحیح هست که عمار تقتله الفعت الباقیه میشود دیگه، اینا باقی نداره که. پس اینا که همه باطله که، خب بیام حدیث رو حمل مطلق بر مقید کنیم. اگر درست باشه ها، عرض کردم که این که میبینید یک قطاری از علمای شاخص گفتن بابا اصلا چنین حدیث پیغمبر نداره، این درست نیست. فرض بگیریم، احتمال ضعیف، فرض کنیم، بخوایم بحث کنیم، میگیم آقا این ارشاد داد به همون حدیث ثقل اصحاب کن نجوم، بعض اصحابی، نه همه اصحابی، اونامون اصحابی که اهل کسا باشن، آخه معارض نخواهد شد. اینم راجع به این حدیث اصحاب کن نجوم که بیان کردیم. یکی دیگه باقی مونده که انشاءالله جلسه بعد باید بحث کنیم، عمری باشه، و اون بود، این بود که علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی، عرض شد که چه بود بعدش، علیها بالنواجز، بالنواجز، یعنی پافشاری کنید این سنت را، رها نکنید. این ببینیم که مراد چیه اگر حدیث درست باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.